بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 37 از جلسات درس گفتاری کتاب شریف آداب و صلوات حضرت امام رضوان الله علیه که امشب وارد خود واجبات نماز میشیم. در گذشته راجع به مقدمات نماز از قبیل وضوء و غسل و طهارت و آداب لباس و آداب مکان مصلی، آداب اوقات نماز و آداب قبله و صحبت‌های اخلاقی عرفانی داشتن و بعد راجع به اذان و اقامه و قیام و نیت نماز و تکبیرت الاحرام و امشب راجع به قرائت حمد سوره که در رکعت اول و دوم از واجبات نماز است. و چون حمد سوره از کتاب الله ثقل اول واجب است که از قرآن خونده بشه، حالا چه سوره قل هو الله بعد از حمد یا سوره های دیگری از قرآن کریم. البته 4 سوره هست که 2 سوره اش 1 سوره است، سوره والضحا و الم نشرح از سوره فیل و قریش، یکی رو خوندید دیگری رو هم باید بخونید، البته به ترتیب این که اول والضحا باشه، اول الم نشرح باشه یا والضحا، تردید از منه. اونجا هم باز همینطور قریش اول باشه فیل دوم، ترتیب داره. خلاص حالا چون رسیدیم به قرائت حمد سوره، ایشون ابتداعا راجع به این که خود قرآن چقدر فضیلت و عظمت داره روایاتی و مطالبی رو بیان کردن و همچنین راجع به موانع استفاده از کلام الله، حجاب هایی که مانع میشه از این که ما درست بتوانیم از نور قرآن استفاده کنیم. راجع به قرآن کریم اینجا ایشون مقدمه ای رو بیان دارن که هر کتابی که ما بخواییم مطالعه کنیم، هر کلامی رو، هر گفتاری رو، بالاخره باید اول ببینیم که این گوینده، این متکلم، این مؤلف کتاب، این خودش چه کاره است و چه عظمتی داره. بعد که وارد کتاب شدیم باید ببینیم مطالب و مقاصد این کتاب چگونه است، عظمت نتایج و ثمراتی که حاصل میشه، عظمت رسول و واسطه این رسول، رسول گرامی اسلام و همچنین واسطه وحی که جبرئیل امین است. این هم خودش بحث و مطلب داره. خب خب اگر بخوایم از متکلم و گوینده قرآن که اصل و اساسش از خداوند متعال هست چه میشه گفت؟ الله الجلیل العظیم دارای اون همه اسماء و صفات و اول و آخر این عالم، هو الاول و هو الاخر و هو الظاهر و هو الباطن، لسان الکنه و هرچه تو این راه سر الله قدم برداریم در راه معارف الهی باز هم کم میاریم. و اما دوم که عظمت مطالب و معارف قرآنی باشه، این را هم شما وقتی سراغ تفاسیر قرآن میرید، این همه تفسیر، اینها چگونه به وجود آمد؟ تفاسیر اهل سنت، تفاسیر اهل تشیع، به اضافه اون تفسیرهای عرفانی که از قرآن شده، مثل تفسیر صحیفت الابرار خواجه عبدالله انصاری و بیان ساده و تفسیرهای از این قبیل. خود حضرت امام هم شروع کردن که یک دوره تفسیر بگن و تفسیر سوره هم از ایشون خب مشهور و معروف است. اون وقت از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشد. من یادم هست که وقتی میشستند و اون صحبت‌های عرفانی عالی رو بیان می‌کردند، چقدر تأثیر داشت. و اما اینکه مطلب سوم راجع به عظمت من انزل علی، خب این شخصیت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، اون هم غنی از مدح ماست و خب فضائل پیامبر بسیار معروف و مشهور بین جمیع مسلمین، اعم از اهل سنت و اهل تشیع. بیاییم مورد چار و اون عظمت رسول وحی. حضرت جبرئیل که اعظم ملائکه الهی است و در سفر معراج از طرف خدا مأمور شد که خیلی از مطالبی که پیغمبر گرامی اسلام به اون اطلاع نداشت پیغمبر رو مطلع کنه از خیلی از امور. از طرف دیگر مولد دیگر این که خب چه کسی حافظ این قرآن هست، اون هم باز عظمتش مضمون است. و میدونیم که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اگر حفظ الهی نباشه چگونه این قرآن تا به حال مونده و میمانه. مورد دیگر این که ما میتونیم یک کتابی رو از شارح اون هم باز عظمتش رو بفهمیم. و ما میبینیم که شارحین قرآن اهل بیت عصمت و طهارت هستند، اینها هم برای خودشون دارای جلالت و عصمت. و خب ما شیعه قرآن رو از راه اهل بیت علیهم السلام تفسیرش میگیریم. راجع به 500 آیه ای که در قرآن هست، مثلا آیات وضو و غسل، اینها تفسیر خاصی داره که ما از طریق اهل بیت باید مضامین یک آیه رو تعیین کنن. اونها تعیین میکنن، اونها بیان میکنن. بعد شما راجع به مورد دیگر، این که راجع به زمان و وقتی که این قرآن کریم نازل شده، اون هم خیلی شرافت و کرامت داره. لیلة القدر خیر من الف شهر. این شبی که نزول قرآن بوده. بعد بیاییم باز این که خب این وحی رو چگونه پیغمبر دریافت میکرد، کیفیت وحی، این هم باز در این زمینه هم باز خیلی صحبت داریم. و اما اون حجاب هایی که مانع میشه از این که انسان نتوانه درست مفاهیم و مطالب عالی قرآن رو متوجه بشه، یکی از حجاب ها حجاب خودبینی است. و وقتی انسان این خودخواهی و این نفس و کبریایی رو داشته باشه، نمیتونه اون مطالب حقه قرآنی رو اونطور که هست درک کنه. لذا لازم است که انسانی که میخواد مطلع بشه از حقایق قرآنی، باید اول خودش رو پاک کنه، باید این رذائل و این حجاب های درونی رو از جلو فهم قرآنی برداره تا بتونه اون کلام دقیق و رقیق الهی رو متوجه بشه. در جایی که میگن اگر میخوای خدا با تو صحبت کنه، بشین قرآن بخون. قرآن مشافهه بین بنده و خداست، یعنی خدا با اون مشافهه میکنه. حالا این چجور میشه که انسان بتوانه که از قرائت آیات قرآن اونقدر دلش آمادگی داشته باشه که بتونه اون رموز قرآنی رو کشف کنه و حالی پیدا کنه که مثل که الان قرآن بر اون نازل شده و داره خدا باهاش صحبت میکنه، مثل اون دزد گردنه که وقتی شنید الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر الله، گفت مثل این که من این آیه را الان شنیدم و بعد توبه کرد و دست برداشت. خب این قرآن اینگونه متحول میکنه انسان را. البته باید زمینه صالحی باشه که بتونه انسان دریافت کنه. شما ببینید امام صادق علیه السلام میگه، میفرماید که من وقتی رسیدم به آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین اونقدر تکرار کردم حتی سمعت من قائلها، تا اینکه شنیدم قائل این آیات رو، این کلمات رو. خوب این خیلی روح عالی میخواد، روح پاکی میخواد که این گونه برد. و از حجاب های دیگر حجاب آراء فاسده است. حضرت امام میفرمایند اگر شخصی قبل از اون که وارد نماز، وارد قرآن، حمد سوره بخونه، برای خودش آراء خاصی داشته باشه، مثلا موضع گرفته باشه در مقابل آیات توحیدی و عرفانی قرآنی. خب این یه جور دیگه تفسیر میکنه. وقتی خودش معتقد نیست خب میتونه یه جور دیگه معنی کنه. این اختلافی که پیش آمده یه مقدارش سر همین مسائلی که اشخاص قبل از ورود به قرآن برای خودشون یک عقاید خاصی دارن، آراء خاصی دارن، ولی نمیتونن اون چیزی که خدا فرموده اون رو درک کنن و اون رو بیان کنن. دیگر از حجاب ها حجاب معاصی است. می‌فرمایند که در اثر گناهانی که انسان انجام میده یک پرده جلو اون فهم معنوی او گرفته میشه، نه این غلظت گناه و غلظت این حجاب مانع میشه از این که از انوار قرآنی استفاده کنه. لذا اول باید بره سراغ ترک معصیت. در مسئله سلوک هم همینه، اینکه بعضی ها موفق نمیشن در راه سیر سلوک پیشرفت کنن، با اینکه استاد دارن، با اینکه خیلی از دستورات رو انجام میدن، ولی خب این شخص گرفتار یک گناهی هست که باید اون رو پیدا کنه. کجاست این گناه؟ گناه هم که یکی دوتا نیست. از چشم چقدر گناه، از زبان چقدر گناه، از گوش چقدر گناه. خب اینها رو تا بیاد انسان ترک معصیت، اون هم که در باب عدالت، که عدالت هم یه ابریست که برای همه لازم هست، معتدل بودن در راه خدا، مستقیم شدن، انجام واجبات، ترک محرمات. این یک، حالا بعضی اون اختصاص میدن به امام جماعت مسجد، یا نمیدونم به قاضی، قاضی باید عادل، یا مثلا مرجع تقلید باید عادل باشه، در حالی که مسئله معتدل بودن در مسائل دینی و ترک گناه اون هم به صورت ملکه. البته مرحوم آیت الله العظمى استاد ما آقای خویی می‌فرمودن که همین قد که انسان مستقیم باشه، یعنی اطلاع کامل از گناهان صغیره و کبیره داشته باشه، اطلاع کامل از واجبات دینی داشته باشه، چون اول معرفت شناسی است. قبل از این که انسان کاری را انجام بده، اول نسبت به اون امور باید اطلاع کامل داشته باشی، حالا یا از طریق اجتهاد و یا از طریق احتیاط و یا از طریق تقلید باید معرفت داشته باشی. خب گاهی اشتباه میکنه دیگه، واجب را جای حرام، حرام جای واجب. خب پس گناه شناسی مقدم بر ترک گناهه. ما به این مسئله پی نمیبریم زیاد، که اول بریم گناه شناسی و واجب شناسی کنیم، بعد که کاملا شناسایی کردیم اون وقت میفهمیم که باید چیکار کنیم. خب این مسئله ترک معصیت و انجام واجب در بین مراجع تقلید، آقای خویی میگه که همینقدر استقامت داشته باشه، شما اول شناسایی کنیم، بعدم بتونی که واجبات و اینها رو انجام بدی و محرمات ترک کن، کافیه همین مقدار، دیگه لزومی نداره که حتما ملکه انجام واجبات و ترک محرمات رو پیدا کن. آخه ملکه فرق میکنه با اصل افعال. یه وقت میگیم که باید یک فعلی رو اونقدر شما تمرین کنی که یه حالتی از ملکه و بازدارندگی در شما پیدا بشه، این یه مسئله است. یه مسئله این که نه، شما جلوت هست، همه محرمات بهش آگاه هستی و از اون طرف واجبات رو هم جلو چشم شما آگاه هستی و انجام میدی و اما حالا باید خیلی تکرار و تمرین و مراقبات و اینکه انسان یک ملکه نفسانی هم پیدا کنه. خب اکثر مراجع میگن این ملکه لازمه، برای که این مأمون نیست، مأمون نیست از این که ممکنه براش پیش بیاد فعل معصیت یا ترک واجب ممکنه پیش بیاد، لذا حتما باید ملکه، ما هم نظریمون همینه، حتما باید در اثر مراقبات و تمرینات ملکه عدالت در انسان پیدا بشه. خب پس برای فهم قرآنی این ملکه تقوا، ملکه عدالت حتما لازمه. یکی از حجاب ها که آخرین حجاب هست، حجاب پنجم، بله، حجاب حب دنیا است. محبت دنیا هم انسان رو کور میکنه، حب دنیا یعمی و یصم، کور کرد میکنه. لذا باید معالجه کرد این تعلقات دنیوی رو، محبت دنیا رو معالجه کنیم، که اگر سراغ نماز و عبادت و قرائت قرآن رفتیم بتونیم نمازمون رو یک نمازی بخونیم که پیغمبر فرمود قرة عینی الصلاة. قرة العین میدونی یعنی چه؟ یعنی نور چشم من نمازه. انسان باید دلش پر بزنه موقع اذان که میشه، موقع نماز که میشه، یه جوری باشه با شوق و عشق نماز خدا رو بخونه. لذا خیلی باید انسان توجه کنه که اگر میخواد از نمازهای خودش بهره ببره، از قرائت قرآن بهره ببره، زمینه قلب رو باید کاملا آماده کنه و روحانیت معنوی خود رو به کار بگیره تا بتونه در مسیر الله قدم برداره و پیشرفت کنه. از خداوند متعال خواست داریم که خداوند خودش توفیق کامل رو به ما عطا کنه، یاری بده ما رو که در این مسیر خودش قدم‌های فعالانه برداریم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. خدایا اولا تعجیل در فرج ولیت امام زمان بفرما، ثانیا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از خطرات و گزند روزگار مصون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.